کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب زراعتی سلام عرض میکنم، بعد از ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب ادامه بدیم کتاب زنگ موسیقی نوشته مصطفی اسلامیه رو که به بحث جالب موسیقی ایرانی و حالا موسیقی دیگه پرداخته. اگر اجازه میدین من شروع کنم.
با کمال میل در خدمت شما هستم.
اینها را در سالهای نوجوانی از دهان روح الله خالقی می شنیدم، از رادیوی کوچک سفیدم، در برنامه‌ای که او یادی از هنرمندان می کرد و هر هفته با لحنی شیرین و حکایتهایی از آوازخوانها و نوازندههایی می گفت که از هیچ زبانی نشنیده بودم و دیگر هرگز نشنیدم. از میرزا رحیم کمانچکش می گفت و موسا خان کاشی و باقر خان رامشگر، از سماع حضور می گفت و پسرش حبیب سماعی، از نایب اسدالله نوازنده نی و زین العابدین آوازخوان و پسرش حسین غراب که هر کدام ماجرایی داشتند شگفت‌آور و خیال‌انگیز، مثل سید حسن نامی که هم آواز و تصنیف می‌خواند و هم ساز می‌نواخت، هنرمند رند و ملامت دیده‌ای که ستاری داشت به نام روشنک که آنقدر ظریف و باریک بود که می‌توانست آن را در آستین قبایش از چشم نامحرمان پنهان کند و همه جا با خود ببرد. حتی هنگامی که در سفر حج به خانه خدا می رفت، سید حسن روشنک در آستین به دیدار خدا رفت و بی هیچ آسیبی بازگشت. پس از آن سفر ملکوتی خودش شد حاج حسین و ستارش شد حاج روشنک. خالقی در برنامهش نکته ها می گفت و از همه یاد می کرد، حتی از صنعتگران و استادکارانی که در تهران و اصفهان و مراغه و شهرهای دیگر مشغول ساختن آلات شیطانی بودند و تار و ستار و سنتور می ساختند. از آقا گلی اصفهانی و علی محمد صفایی و استاد فرج الله تا هامبارسون و استاد ماکار اصفهانی و یحیی تارساز که سالی یک بار در خانهش مهمانی نهار برپا می کرد و ساخته های فرامده از کنده های خشک درختان کهن را به تماشای نوازندگان سرآمد دوران می گذاشت. به تماشای آقا غلام حسین و نعمت الله عطابکی، میرزا عبدالله و آقا حسین قلی، اسماعیل قهرمانی و مهدی دبیری. شرح خالقی از مهمانی چنان زنده و خیال انگیز بود که من به روشنی می دیدم که یکی تار بر می داشت و دیگری با سازی بهتر و پرداخته تر پیش می آمد و می پرسید این را چه می گویی؟ هر دو با سازهایشان به گفتگو می آمدند و هر کدام گوشه ها می زدند، مخالف خانی می کردند و از هم دور می شدند. یکی به باغ شیرین می رفت و دیگری جامدران از مهرگانی دلنگیزان سردر می آورد. هر دو می گشتند و پرسه می زدند و در باغ سیاووشان به هم می رسیدند و هم نوا می شدند و به سازهایی می پیوستند که یکی از دیگری خوش‌آواتر بود و نوازنده ای چیره دست داشت. و در آن میان فقط یحیی بود که سازی به دست نداشت و هر دم به سوی چشم می‌گرداند و گوش می‌داد و از پای سازی به پای سازی دیگر می‌رفت. در آن بازار مکاره شگفت‌انگیزی که پیدا نبود فروشنده کیست و خریدار کدام است. گاهی همه یک صدا می شدند و از خوبی سازهایی می گفتند که دست رنج یک ساله یحیی بود و گاهی دیگر هر نوازنده می کوشید با چیر دستی مهر استادی خود را بر سازی بگذارد که در دست داشت. همه اینها را از رادیو می شنیدم و در آن جعبه سفید کوچکی می دیدم که مرا به هر جا می برد. گاهی به گوشه‌ای که نوازنده‌ای به تنهایی می نواخت، تاری، ستاری، نی، سنتوری، و گاهی به تالارهایی که به گفته گویندش ده‌ها و صدها نوازنده ویولون و پیانو و سازهای دیگر کنسرتوی سمفونی می نواختند، از هایدن و موتسارت و بتهوون، از مندلسون و برامس و سنسانس، و گاهی هم به اتاقهایی می کشاند که پر از گفتگو بود، گفتگوهایی که مرا دلگیر می کرد و به تردید می انداخت، با حرفهایی از این دست: موسیقی ما بی پایه و اساس است. آنچه ما داریم آهنگهای بازاری و تصنیفهای مبتذل است که به درد مجالس عیش و طرب می خورد. موسیقی ما پر از دلی دلی ها و امان امان ها و فغان فغان های بی معنایی است، پر از دل رسوا، دل بی پروا، دل بی وفا. اینها موسیقی مرگ و سوگواری است که شنونده را به یاد مصیبت های گذشته می انداز. من از آن بگو مگوها چیزی سر در نمی آوردم و نمی فهمیدم آهنگ مرگ و سوگواری چیست و موسیقی شادی آور کدام است، تا آنکه روزی گفتاری از رادیو شنیدم که دیدار احمد عبادی و صادق هدایت را باز می گفت. روایتی بود شیوا و دلنشین از روزی که عبادی در پاریس هدایت را در گذرگاهی می‌بیند و به خانه‌اش می‌برد. هر دو می‌نشینند و شراب‌های فرنگان می‌نوشند و مستان می‌شوند. عبادی گرامافونش را به کار می‌اندازد تا با آهنگی مهمانش را سرخوش‌تر کند. اما هدایت به گوشه‌ای می‌رود و با ستاری باز می‌گردد. عبادی ستارش را به دست می گیرد و با کرشمه درآمدی آغاز می کند و در بیات ترک دست و پنجهش را گرم می کند. هدایت از او می خواهد که برایش افشاری بنوازد و عبادی با چابکی پنجه هایش را با خواسته او همساز می کند. درآمد زیبای افشاری را می نوازد و با ذوق و ظرافتی به شوق آمده پیش میراند که ناگهان صدای گریه هدایت را میشنود. سازش را زمین میگذارد و به سوی او میشتابد تا بداند چه بر سر مهمان عزیزش آمد که افشاری دلخواهش را ناتمام گذاشت و گفت: بس است، من تا به این سحر ندارم که چنگ در جگرم می اندازد و همه درد و اندوهان خفته را بیدار می کند. از شنیدن آن روایت که نمی دانستم از کیست شگفت زده شدم. به نظرم بعید می آمد که هدایت چنان جمله هایی را به زبان آورده باشد. او خودش خواسته بود که عبادی برایش افشاری بنوازد و عبادی هم به احترام مهمانش ساز به دست گرفته بود. به احترام مهمانی که 4-5 سال از او بزرگتر بود و دانشی گسترده داشت و ذهنی پویا، نویسنده‌ای بود توانا و با ذوق و سلیقه‌ای والا و با گوشه‌ها و دستگاه‌های موسیقی چنان آشنا که افشاری را می‌شناخت و خواسته بود. و چه فرصتی خوشتر از این که نوازنده‌ای در قربت فرنگ برای شنونده ای چنان صادق و همدل بنوازد و همه مهارت ها و اندوخته های سالیانش را به پای او بریزد. آن افشاری استاداره را که همراه گفتار گوینده از رادیو پخش می شد شنیدم، اما نفهمیدم چرا آدم آرام و آدابدانی چون هدایت ناگهان فریاد زد بس است، بس است. آن هم در برابر هنرمند استخوانداری که داشت با شوقی فروتنانه همان چیزی را می نواخت که او خواسته بود. فکر کردم شاید هدایت با شنیدن ساز عبادی یاد افشاری های دیگری افتاده بود که از سالهای جوانی در حافظه اش مانده بود، در تصنیف های از عارف قزوینی که می خواند نمی دانم چه در پیمانه کردی، تو لیلی وش مرا دیوانه کردی، چه شد اندر دل من جا گرفتی، مکان در خانه ویرانه کردی. از کفم رها شد قرار دل، نیست دست من اختیار دل، دل به هر کجا رفت و بر نگشت، دیده شد سفید خدا ز انتظار دل. نکنم اگر چاره دل هر جایی را، نتوانم و تن ندهم رسوایی را، همه شب من اختر شمرم کی گردد صبح، مه من چه دانی تو غم تنهایی را. یا شاید هدایت با افشاری عبادی در خاطره های کودکی و نوجوانیش غرق شده بود، در سالهایی که همه در تب و تاب انقلاب مشروطه بودند که به ناکامی افتاد و استبداد صغیر و استبدادهای دیگر در پی داشت، با کشتارها و قحطی‌ها، با آشفتگی‌ها و مرگ و میرهای هر روزی در کوچه‌ها و گذرگاه‌ها. اما اینها چیزهایی نبود که هدایت از یاد برده باشد که ناگهان به هم بریزد و زار زار به گریه بیفتد. نمی دانستم روایت کننده ی آن دیدار چه می خواست بگوید. آیا می خواست عبادی را نوازنده خام و بیخبری نشان دهد که نمی دانست افشاری چیست و با نواختنش چنگ در جگر مهمانش انداخته؟ یا هدایت را آدم سر به هوایی می دانسته که با دیدن عبادی ناخواسته چیزی را از او خواسته که نمی دانسته چیست؟ بعد پشیمان شده و با گریه و زاری عبادی را از نواختن باز داشته تا بیش از آن چنگ به جگرش نزند. یا فکر می‌کرده عبادی تا آن زمان نمی‌دانسته که پدرش میرزا عبدالله و عمو و عموزاده‌هایش هنری جز این نداشتند که چنگ به جگر شنونده‌هایشان بزنند و آنها را در غم و اندوه فرو ببرند. می‌خواستم بدانم هدایت که به گفته راوی فحول ائمه شریف ترین الهان فرنگ را نیک می شناخته، وقتی به رومانس ها، کنسرتوها و سمفونی های چایکوفسکی و بتهوون یا رکویم های وردی و موتسارت و برامس گوش می داده چه حالی پیدا می کرده؟ آیا در آن لحظات هم هدایت گرامافونش را از کار می انداخته و فریاد می زده بس است، بس؟ و بعد به گریه و زاری می افتاده؟ یا این ویژگی بی همتا و خاصیت شوم ستار عبادی و موسیقی ایرانی بوده که فقط می توانسته چنگ در جگر شنونده ببرد و آدمی چون هدایت را به مویه بیاندازد؟ در این باره سالها بعد از بدیع‌زاده پرسیدم، از خواننده و آهنگسازی که از او هم ترانه‌های دلنشین و خاطر آفرین شد خزان گلشن آشنایی و جلوه گل بوی سنبل ناله چنگ بانگ بلبل را شنیده بودم و هم تصنیف‌های بامزه‌ای مثل ماشین مشتی ممدلی، ارزون و بی معطلی، این اتولی که من میگم فرد قدیم لاری بلیت فروش مشدی و شوفر بلیت فروش مشدی و شوفر بی هنر داره، مسافر از بوی اتول تا میشینه کسل میشه، بس که فشار میاد به او دوچار درد دل میشه. تایر او قرازه و پیستون او لحیمیه، بس که ماشالله محکمه را نرفته پنچره. یا این تصنیف شاد و شنگول و خیالانگیزی که از قول یک گلاب شکر فروش دورگرد میخواند: از قند و شکر ساختم جوجه خروس، بابا جون یکی یه پول خروس، آقایون یکی یه پول خروس. بدیزاده را در خانهش دیدیم، در قیطریه، در تابستان سال 55. من بودم و دوستم نعمت حقیقی که طرحی به تلویزیون داده بود برای مجموعه مستندی از موسیقیدانهای ایران که هنوز حیات داشتند. از من خواسته بود که شرح تفصیلی برنامه‌اش را بنویسم. به نعمت پیشنهاد کردم برای آنکه مجموعه‌اش جذابیت بیشتری پیدا کند به تهیه مستندی از گفتگو با آن بزرگان قناعت نکنیم. اول به دیدارشان برویم و حرف‌هایشان را بشنویم و بعد از میان گفته‌ها و خاطره‌هایشان گوشه‌هایی را بازسازی کنیم تا بتوانیم به زندگی و دورانی که گذراندند، به لحظه‌های خوش و ناخوش و عشق و ناکامی‌ها و گرفت و گیرهایی که داشتند بپردازیم. نعمت پذیرفت. فهرست مفصلی فراهم کردیم، از بنان و تاج اصفهانی و عبدالله دوامی تا پوران و دلکش و مرضیه، از خالدی و شهنازی و کلونل وزیری تا حسین قوامی و خانساری و بدیزاده. از بدیزاده پرسیدم این درست است که گفتند موسیقی ایرانی غم‌انگیز است؟ بدیزاده گفت بی خود گفتند. موسیقی موسیقی است، شاد و غم‌انگیز ندارد، حرف زندگی را می زند، مثل یک نقال، شاعر، قصه‌گو. وقتی از چیز غم‌انگیزی حرف می زند لحنش غم‌انگیز می شود، وقتی از شادی می گوید یک جور دیگر می شود. در زندگی آدم ها هم جشن و عروسی هست، هم مرگ و ماتم. البته می دانید که موسیقی در این مملکت حرام بوده، مظلوم بوده، توی جامعه در میان مردم جایی نداشته، جایز نبوده. بزرگترین موسیقیدان ها و نوازنده ها فقط برای شاه و شاهزاده ای ساز می زدند. خارج از قصرها و حرمها عزت و احترامی نداشتند. مجبور بودند تار و ستارشان را لای قبا و عباهایشان قایم کنند. یا آنهایی که صدای خوبی داشتند می رفتند توی تکیه ها و تعزیه ها، مثل جواد خان قزوینی که استاد کمانچه بود، یا میرزا رحیم کمانچه‌کش که توی تکیه دولت شبیه حضرت عباس می شود. نعمت پرسید استاد اینها همه تعزیه خان رسمی بودند، یعنی عبا و عمامه داشتند؟ بدیزاده گفت نخیر، بیشترشان در زندگی عادی فکل و کراوات داشتند، دستگاهدان و نوازنده بودند. وسط تعزیه شعرهای حضرت عباس را در چهارگاه می‌خواندند. بعد که با امام حرف می‌زدند می‌رفتند توی دستگاه شور که امام هم در همان شور جواب می‌دادند. خود بنده هم وقتی در تکیه عضدالملک نقش طفل حسین ابن علی را می‌خواندم همه را از روی ردیف و دستگاه می‌خواندم. پدرم مرحوم بدیع المتکلمین که زمان انقلاب مشروطه به سید اناری معروف شد، ساعتها مرا می‌نشاند و ردیف آوازها را به من یاد می‌داد. پدرم هر جا که می‌رفت مرا با خودش می‌برد، هر جا که مراسم عزاداری و نوحه خوانی بود. به تیمچه حاجب الدوله و مجلس نوحه‌خوانی صنف خرازها به مسجد میرزا موسا که معروف بود به مسجد بزازها، به مسجد کاشیها یا مسجد آذربایجانیها. شما تصور کنید در وسط تکیه دولت که من با پدرم می رفتم یک اسب سفید زیبا می آمد به صحنه که همه جای بدنش تیر خورده بود، بر یال و پهلو، بر شکم و کفلش همه جا زخم بود و از آن خون می چکید. آن اسب همه را منقلب می کرد. زنها و مردها دور تکیه شیون می زدند، گریه می کردند. بعد یک مرتبه ده ها کبوتر سفید با پرهای خونی که به آنها رنگ زده بودند از حاشیه های صحنه بلند می شدند، بال بال می زدند، پرواز می کردند، می رفتند به آسمان به گودی خوش نقش و نگار گنبد. آن وقت یکی با صدای پرسوز به بلندی پرواز کبوترها می خواند: زهرا، شورا، حسین، آن شاه مظلومان. این چنین می گفت با آن قوم بی ایمان، از پی اتمام حجت با لب عطشان، که ای لشکر شیطان از تشنکامی افغان. بعدی زاده داشت به پهنای صورتش عشق می ریخت. صدایش به حق حق افتاده بود، از آهنگ خارج شده بود. شما نمی دانید چه معرکه‌ای بود، چه ناله ها و زاری هایی به پا شده بود. من عاجزم، قاصرم که برای شما توصیف کنم چه قوغایی به پا شده بود، چه قوغایی. من و نعمت به هم نگاه کردیم، نگران و پریشان. بدیزاده که عینکش را برداشته بود و داشت با انگشت ها پای چشم و چروک های گونه هایش را پاک می کرد، دوباره عینکش را به چشم زد و با صدایی که هیچ اثری از آن قلیان و زاری نداشت گفت: در چنان وضعی که ظهر عاشورا بود، صحرای کربلا بود و دل سنگ هم به ناله افتاده بود، چطور میشد آهنگ شاد بخوانی؟ اما وقتی اوضاع تغییر کرد، وضعیت دیگری پیش آمد. همان آهنگ را حمید وفادار در همان مایه سگاه تنظیم کرد و به دست داریوش رفیعی داد که او هم عیناً همان را خواند، با شعر و کلماتی عاشقانه و به کلی متفاوت. یاد از آن روزی که بودی زهره یار من، دور از چشم رقیبان در کنار من، حالیا خالی است جایت ای نگار من، در شام تار من آخر کجای زهره. شما میبینید که آهنگ در حال و هوای دیگری افتاده، در صحرای دیگر به گردش در آمده. حالا عاشق و معشوق دست اندر دست هم بین شقایق ها راه میروند. نعمت گفت: من این آهنگ را خیلی دوست دارم استاد، اما باز همان غم و اندوهی را که در آن میبینم که در نوحه صحرای کربلا بوده. نمیدانم اینها از من است یا دستگاه های موسیقی. بدیزاده گفت: هر نکته کلامی و مقامی دارد. دستگاه های موسیقی دریایی است که در آن نوازنده شنا می کند، از گوشه ای به گوشه دیگر می رود، گریز می زند، به هر جا که بتواند حرف دلش را بزند. این بستگی به شنونده دارد که با آن راه بیاید یا نیاید، از آن خوشش بیاید یا نیاید. در همین سگاه که از صحرای کربلا و ظهر عاشورا حرف میزند، میشود از باغ و صحرا و گردش میان شقایق ها هست، مثل این آهنگ که آن را باز حمید وفادار در سگاه ساخت و داریوش رفیعی خواند، با این حالت شاد و فرهنگیست. ای باد صبا، بهر خدا بوی که داری، حبیبم بوی که داری، این بوی خوش از سلسله موی که داری، جانم موی که داری، حبیبم موی که داری. شما در اینجا میبینید که موسیقی ما چقدر انعطاف دارد، مایه دارد، زنده است. زمانی لباس تعزیه و نوحه به تن میکند، زمانی شاد و خرم میشود. گوشه های موسیقی ما این قوت را به نوازنده میدهد. روی همین اصل بود که اهل موسیقی وقتی میدیدند روی همین اصل بود که اهل موسیقی وقتی دیدند در جامعه و بین مردم جایی ندارند، میرفتند توی مجالس عزا و روزخانی، آنجا هنرنمایی میکردند. اما وقتی اوضاع تغییر کرد، آمدند بیرون به کوچه و بازار، به انجمنها، به گراند هتل. نعمت پرسید این تغییر یا جابجایی از چه وقت یا از کجا شروع شد استاد؟ بدیزاده گفت از انقلاب مشروطه، که همه چی قدم به قدم تغییر کرد. مردم آزاد شدند، اهل موسیقی قدر و قیمت پیدا کردند، کسانی مثل عارف قزوینی وارد میدان شدند، آدمهایی مثل اقبال آذر از قید و بند دربار شاهان قاجار خلاص شدند، از تکیه دولت بیرون آمدند، شروع کردند به خواندن آواز، کلاس‌های موسیقی تشکیل شد، شاگرد تعلیم و تربیت کردند، مردم با موسیقی، با آواز، با تصنیف آشنا شدند. من گفتم انگار تصنیف‌ها خیلی زودتر از آوازهای مقامی یا دستگاهی به دل مردم می‌نشست. بدیزاده گفت بله، خب طبیعی بود، به این دلیل که شعرهای ساده‌تری داشت، با ضرب و لحن آسان‌تر خوانده می‌شد. مردم کوچه و بازار راحت‌تر آنها را یاد می‌گرفتند، تقلید می‌کردند. وقتی عارف تصنیفی می‌خواند، فوری سر زبان‌ها می‌افتاد، دهن به دهن می‌گشت. در تصنیف از موضوعات روز حرف می‌زدند. می‌شود در آن شوخی کرد، به آن حالت فکاهی داد، مثل تصنیف آلاگارسون که ابوالحسن سبا در ماهور ساخته، که یک جور شوخی بود با سر و زلف خانم‌ها. آن وقت‌ها مد شده بود، موهاشونو خیلی کوتاه می‌کردند، مثل زلف پسرها، یا تصنیف ماشین مشتی ممدلی که من ساخته بودم. من گفتم شما چند تا تصنیف دیگه هم ساختید که هنوز هم خیلی محبوبه، مثل گلپونه نعناپونه، یا تصنیف آقایان یکی یه پول خروس، که غیر از شما خیلی های دیگر هم خواندند. بدیزاده گفت اینها را من نساختم، فقط خواندم. آهنگ هر دوتاش از ساخته های اسماعیل مهر باش دوست عزیز و قدیمی بنده است. نعمت پرسید کلمات این آهنگ قشنگ یکی یه پول خروس، یکی یه جوجه خروس، معنایی هم داره یا همینطور محض آهنگ خوانده میشه؟